نوار شماره 489 ال قسمت 12 کتاب جنگ و صلح جلد 3 اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری صفحه 850 23 بنیکسون از دهکده گورکی از جاده بزرگ به طرف پل سرازیر شد. این همان پلی بود که آن افسر از بالای تپه به عنوان مرکز مواضع قشون روس نشان می‌داد و در ساحل رودخانه مجاور آن خرمنهای علف درو شده که بوی یونجه می‌داد قرار داشت. ایشان از روی پل به طرف قریه بارادینو حرکت کردند و از آنجا به طرف چپ پیچ خوردند و از کنار انبوه افراد قشون به محلی که داوطلبان قوای دفاع محلی زمین را حفر می کردند رفتند. این استحکامات در آن موقع هنوز اسم نداشت، ولی بعدها نام استحکامات رایفسکی را یا تپه‌های آتشبار را به خود گرفت. پیر توجه خاصی به این استحکامات داشت. او نمی دانست که این محل بیش از نقاط دیگر دشت بارادینو به خاطرش باقی مانده است. سپس از دره به دهکده سمیانوفسکی رفتند. در آنجا سربازان آخرین الوارها را از خانه‌ها و انبارها بیرون می‌کشیدند. آنگاه از فراز و نشیب تپه‌ها و از میان مزارع جو لگدمال شده که پنداشتی تگرگ شدیدی به آن زده است و از جاده‌هایی که به تازگی برای توپخانه کشیده بود گذشتند و به استحکامات پیکانی که در آن موقع حفر می‌شد رسیدند. بنیکسون در کنار این استحکامات توقف کرد و به تماشای سنگرهای دشوار شواردین که روز پیش به دست قشون روس بود و چند سوار در آنجا دیده می شدن پرداخت. افسران که همه حریصانه به این چند سوار می نگریستند عقیده داشتند که این سواران که اینک تشخیص ایشان میسر نیست همان ناپلئون و یا مورات و اطرافیان ایشان هستند. پیر نیز بدان سوی می نگریست و می کوشید تا در میان ایشان که به زحمت دیده می شدند ناپلئون را بشناسد، اما طولی نکشید که آن سواران از تپه ها پایین رفتند و از نظر پنهان شدند. بنیکسون به جنرالی که به جانب وی می آمد روی آورد و به تشریح مواضع قشون روس پرداخت. پیر به سخنان بنیکسون با دقت بسیار گوش می داد تا اصل و ماهیت پیکاری را که در پیش بود دریابد، اما با اندوه و تأثر دریافت که استعدادش برای درک این مسئله کافی نیست و هیچ چیز را نمی فهمد. در این میان بنیکسون سخن را قطع کرد و چون چشمش به هیکل پیر که سراپا گوش شده بود افتاد به او رو کرده گفت: تصور می کنم که این مطلب برای شما جالب نباشد. پیر جواب داد: آخ برعکس، بسیار جالب است. اما این سخن را با صداقت کامل اظهار نکرد. پس از مشاهده استحکامات باز هم بیشتر به طرف چپ جاده‌ای که به جنگل انبوه و کوتاه سپیدار می‌پیچید رفتند. در وسط این جنگل خرگوش قهوه‌ای رنگی با پاهای سفید در برابرشان روی جاده پرید و رمیده و بیمناک از صدای سم اسبان چنان سراسیمه و پریشان شد که مدتی پیشا پیش سواران روی جاده دوید و توجه همگان را به خود جلب کرد و موجب خنده ایشان شد. و فقط وقتی که چند نفر با هم به جانب او بانک برآوردند، خود را از جاده بیرون انداخت و در میان جنگل پنهان شد. پس از پیمودن دو ورست مسافت در جنگل به میدان کوچکی رسیدند که افراد سپاه توچکوف مأمور دفاع جناح چپ در آنجا موضع گرفته بودند. نیکولای الکسیوویچ توچکوف 1761 تا 1812 ژنرال روس بود و در سال 1812 فرمانده سپاه پیاده سوم بود. در جنگ بارادینو کشته شد. بنیکسون در اینجا در آخرین نقطه جناح چپ مدتی با حرارت سخن گفت و دستورهایی را که به نظر پیر از لحاظ تاکتیکی بسیار مهم بود صادر کرد. در برابر قشون توچکوف ارتفاعاتی قرار داشت. این ارتفاعات از طرف قشون اشغال نشده بود. بنیکسون با صدای رسا از این اشتباه انتقاد کرد و گفت که عدم اشغال ارتفاعات مشرف بر تمام این ناحیه و نگه داشتن قشون در پایان دیوانگی محض است. برخی از ژنرال‌ها نیز همین عقیده را اظهار کردند. یکی از ایشان با حرارت مخصوص نظامیان گفت که این افراد را برای قتل عام اینجا نگه داشتند. بنیکسون به مسئولیت خود دستور داد که قشون آن ارتفاعات را اشغال کند. این تغییر موضع در جناح چپ بیشتر پیر را به استعداد خود در درک امور نظامی و جنگی مردد ساخت. پیر سخنان بنیکسون و گفته های جنرال ها را که از وضع قشون در پای تپه انتقاد می کردند کاملا درک می کرد و با ایشان هم عقیده بود. اما مخصوصا به همین سبب نمی توانست دریابد که به چه سبب آن کسی که افراد قشون را پای تپه گماشته است چون این اشتباه عظیم و آشکاری را مرتکب می شود. پیر نمی دانست که این قشون را چنان که بنیکسون می اندیشید برای دفاع از مواضع در اینجا نگماشته بودند، بلکه این قشون می بایست در این محل مستور کمین نماید، یعنی از نظرها پنهان باشد و ناگهان به دشمن که می خواهد پیش روی کند ضربت بزند. بنیکسون این مسئله را نمی دانست و بر پایه تفکر و قضاوت شخصی خیش بدون آنکه قبلا در این باره از فرمانده کل کسب اجازه کند دستور انتقال موضع قشون را صادر کرد. فصل 24 شاهزاده آندری در آن عصر روز 25 اوت که هوا آرام و آسمان صاف بود در انبار نیمه ویران دهکده کنیازوف، یعنی آخرین نقطه موضع هنگ، دراز کشیده آرنج ها را روی زمین تکیه داده بود و از شکاف دیوار شکسته ردیف درختان سپیدار 30 ساله امتداد نرده را که شاخه های پایین آن هرس شده بود و مزرعی را که خرمن های جو در اطراف آن قرار داشت و بوتزاری را که از آنجا دود خرمنهای آتش آشپزخانه سربازی برمیخواست مینگریست. هرچند شاهزاده آندره زندگی خود را محدود و بیفایده و دشوار میپنداشت، با این حال مانند 7 سال قبل شب پیش از جنگ استرلیتز به هیجان آمده بود. چون فرمان پیکار فردا به وی رسید و دستورهای لازم را صادر کرد، از کار روز فراغت یافت، اما پیوسته از دست ساده ترین و آشکارترین افکار که به صورت بسیار وحشتناکی مجسم می شد رنج می برد. او می دانست که نبرد فردا قطعا موهشترین پیکاریست که تا حال در آن شرکت داشته است و از این جهت برای نخستین بار احتمال مردن بدون کوچکترین ارتباطی با زندگی روزمره و بدون تفکر و سنجش تأثیر مرگ خود در دیگران
بلکه فقط از لحاظ رابطه مرگ با روان او چنان ساده و وحشتناک و واضح و روشن در نظرش مجسم می شد که آن را واقعیت مشخصی می پنداشت. از فراز این تصور و تجسم ناگهان آنچه بیشتر او را شکنجه می داد و به خود مشغول می داشت با نور سپید و سردی روشن شد و بدون سایه روشن و دورنما و حواشی جلوه‌گر شد.
در نظرش تمام زندگی چون فانوس شعبده بازی جلوه می کرد که مدتها از پشت شیشه و نور غیر حقیقی به درون آن نگریسته است، ولی اینک ناگهان این مناظری را که به طور زشتی نقاشی شده بود بدون شیشه و در نور خیره کننده ی روز مشاهده می نماید. در حالی که تومار مناظر اصلی فانوس زندگی خود را در خیال می گشود و اینک در این نور سرد و سپید، یعنی اندیشه آشکار مرگ، با آنها می نگریست، به خود می گفت آری آری، این هاست آن تصاویر و اشکال کاذبی که موجب استراب و رنج و شکنجه و یا وجد و سرود و ضرور و شادمانی من بود. این هاست تصاویر و اشکال زشت و خشنی که در نظر من زیبا و باشکوه و اسرارآمیز جلوه می کرد. شهرت و افتخار، رفاه و آسایش عموم، عشق به زن، وطن خواهی. آری، این مناظر در نظر من چقدر بزرگ جلوه می کرد و از چه مفاهیم ارجمندی سرشار به نظر می رسید. ولی تمام اینها اینک در میان این نور سپید و سرد بامدادی، همین بامدادی که برای من در حال طلوع است، چقدر سایه و بیمایه و حقیر و خشن است. ناکامی در عشق به زن و اندوه مرگ پدر و حمله فرانسویان که نیمی از روسیه را اشغال کرده بودند، سه اندوه اصلی زندگی وی بود که مخصوصاً توجهش را جلب می کرد. با صدای بلند و کینتوزانه می گفت عشق، آه آن دختره که در نظرم از نیروهای اسرارآمی سرشار بود، راستی چقدر دوستش داشتم، چه نقشه های شاعرانه برای عشق و سعادت زندگی مادی می کشیدم. آری، چه جوان ساده دلی بودم. آری آری، من به عشق حقیقی و معنوی ایمان داشتم و تصور می کردم که این عشق می باید پس از یک سال غیبت من این دختر را به من وفادار نگه دارد و چون کبوتر ظریف افسانه ها در آتش هجران من بسوزد و بیمار و تکیده شود. تمام اینها به مراتب ساده تر، تمام اینها بسیار بی ارزش و نفرت انگیز است. پدرم نیز تپه های لیسی را آباد کرده، با خود می اندیشید که آنجا محل او و خاک او و هوای اوست و رعایای آنجا موژیک های او هستند. اما ناپلئون آمد و بدون اطلاع از وجود پدرم، چون پوشالی که در جاده افتاده باشد، او را لگدمال کرد و تپه های لیسی و تمام زندگی او را منهدم ساخت. شاهزاده خانم ماریا می گوید که این آزمایشی است که از آسمان فرستاده می شود. وقتی پدرم وجود ندارد و وجود نخواهد داشت، دیگر این آزمایش برای چیست؟ او دیگر وجود ندارد، هرگز وجود نخواهد داشت. پس این آزمایش برای کیست؟ میهن، سقوط و انهدام مسکو. فردا یک نفر مرا خواهد کشت. شاید قاتل من فرانسوی نباشد و یک نفر از افراد قشون ما مرا به قتل برساند، همچنان که دیروز سربازی تفنگش را کنار گوش من خالی کرد. سپس فرانسویان سر می رسند و دست و پای مرا می گیرند و در گودالی می اندازند تا بوی عفونت من آزارشان ندهد و شرایط و اوضاع زندگی تغییر خواهد کرد و مردم به آن اوضاع و شرایط جدید عادت خواهند کرد و من هیچ اطلاعی از ایشان نخواهم داشت و دیگر در این جهان نخواهم بود. شاهزاده آندره باز به حاشیه درختان سپیدار نگریست که با برگ‌های زرد و سبز بی حرکت و ساقه‌های سپیدشان در نور خورشید می‌درخشید. باید مرد. فردا مرا خواهند کشت. فردا دیگر در جهان نخواهم بود. آنچه هست خواهد بود، اما من دیگر وجود ندارم. فقدان خود را در این دنیا زنده و روشن پیش خود مجسم ساخت. ناگهان آن سپیدارها با رنگ‌های سایه روشن، آن پاره ابرهای مجعد، آن دود خرمن‌های آتش، همه چیز در پیرامونش دگرگون گشت و موهش و تهدیدآور جلوه کرد. سرمای چندشاوری بر وی مستولی شد. لرزه بر اندامش افتاد. به سرعت برخواسته از انبار خارج شد و به گام زدن پرداخت. صداهایی از پشت انبار به گوش رسید. شاهزاده آندره فریاد کشید: کی اینجاست؟ سروان تیموخین سرخبینی، فرمانده سابق گروهان دالخوف که اینک به سبب کمبود افسران فرمانده گردان شده بود، محجوبانه وارد انبار شد. به دنبال او آجودان و صندوقدار هنگ نیز به انبار آمدند. شاهزاده آندره شتابان برخاست، به گزارش افسران گوش داد، دستورهای چند صادر کرد و می‌خواست ایشان را مرخص کند که از پشت انبار صدای آشنایی را شنید. صدای کسی که ظاهراً با چیزی تصادم کرده بود گفت: لعنت بر شیطان! شاهزاده آندره به خارج انبار نگریست و پیر را دید که به جانب وی می‌آید و پایش به میله‌ای که روی زمین قرار داشت گیر کرد و نزدیک بود بیفتد. برای شاهزاده آندره مشاهده مردمی از طبقه خود، مخصوصاً پیر که تمام دقایق دشواری را در آخرین سفر خود به مسکو گذرانده بود به یادش می‌آورد. نامطبوع بود. شاهزاده آندره همین که چشمش به پیر افتاد گفت: عجب، تو چگونه به اینجا آمدی؟ هرگز انتظار تو را نداشتم. با این سخن نه تنها چشم و قیافه‌ای حالت سردی و بی‌اعتنایی به خود گرفت، بلکه خصومتی را که پیر بیدرنگ متوجه آن شد آشکار ساخت. پیر با هیجان شدید به جانب انبار می آمد، اما به مجرد مشاهده قیافه شاهزاده آندره پریشان و ناراحت شد. پیر که آن روز بارها کلمه جالب را بدون فکر تکرار کرده بود گفت: من آمدم اینجا، برای من جالب است، دلم می خواست نبرد را تماشا کنم. شاهزاده آندره تمسخر کنان گفت: آری فراماسون ها درباره جنگ چه می گویند؟ به نظر ایشان چگونه باید از آن جلوگیری کرد؟ خب وضع مسکو چگونه است؟ خانواده من چه می کنند؟ بالاخره وارد مسکو شدند؟ سوال آخر را به لحن جدی ادا کرد: وارد شدند. جولی روبتسکایا ورودشان را به من اطلاع داد. من برای دیدنشان رفتم ولی ایشان را ملاقات نکردم. به خانه یلاقی حوالی مسکو رفته بودند. فصل 25. افسران اجازه مرخصی خواستند، ولی گویی شاهزاده آندره میل نداشت با دوست خود تنها بماند و به ایشان گفت که برای نوشیدن چای بنشینند. پس نیمکت و چای آوردند. افسران با نگاهی که آری از شگفتی نبود به هیکل فربه و عظیم پیر می نگریستند و به داستانهای او درباره مسکو و آرایش قشون روس که توفیق تماشای آن برایش دست داده بود گوش می دادند. شاهزاده آندره خاموش بود. قیافه او چنان نامطبوع بود که پیر تیموخین خوشقلق فرمانده یک گردان را بیش از بالکونسکی مخاطب می ساخت. شاهزاده آندره سخنش را قطع کرده گفت: پس تو تمام آرایش قشون ما را فهمیدی؟ پیر گفت: آری. یعنی چطور؟ چون من نظامی نیستم نمی توانم بگویم که کلن فهمیدم، اما در هر حال به وضع آرایش عمومی قشون پی بردم. شاهزاده آندره گفت: خب در این صورت تو بیش از هر کس اطلاع داری. پیر در حالی که از پشت عینک به شاهزاده آندره می نگریست با تعجب گفت: آه. پس به سخن خود افسود: خوب، عقیده شما راجع به انتصاب کوتوزوف چیست؟ شاهزاده آندره به افسران اشاره کرده گفت: از این آقایان بپرس. پیر با لبخندی مهرامیز که همه کس بی اختیار هنگام مخاطب ساختن تیموخین بر لب می آورد به وی نگریست. تیموخین در حالی که نگاه‌های محجوبانه‌ای با فرمانده هنگ خود رد و بدل می‌کرد گفت: حضرت والا، انتصاب حضرت اشرف به فرماندهی کل مانند نوری بود که در ظلمت تابید. پیر پرسید: از چه نظر؟ من فقط وضع قشون را از نظر هیزم و علیق برای شما شرح می‌دهم. ما از سوانتسیان عقب نشینی می‌کردیم، ولی هیچ کس جرأت نداشت به یک ترکه خشک یا یک ساقه یونجه دست بزند. اما وقتی ما عقب می نشینیم هرچه هست به دست دشمن می افتد.
با این سخن رو به شاهزاده آندره کرده پرسید: حضرت عجل چنین نیست؟ اما هیچ کس جرأت نداشت به هیچ چیز دست بزند. در هنگ ما دو نفر افسر را به مناسبت سرپیچی از این دستور تحویل دادگاه نظامی دادند. خوب، اما چون حضرت اشرف به فرماندهی کل منصوب گشت، این قضیه سهل و آسان شد و نور در ظلمت تابید. پیر پرسید: چرا بارکلای دوتولی از این عمل جلوگیری می کرد؟ تیموخین چون نمی دانست به چون این سوال چه جوابی گوید، پریشان حال گرد خیش می نگریست. پیر همین سوال را از شاهزاده آندره کرد. شاهزاده آندره با تمسخر و کینتوزی گفت: برای اینکه مناطقی را که ما به دشمن وامی گذاشتیم ویران و توهی نشود. این نظر بسیار صحیح و منطقی است. البته نباید اجازه داد که کشور را غارت کنند و افراد قشون به چپاول و دست درازی به مال مردم معتاد شوند. خب، قضاوت او در اسمونسک در این باره که فرانسویان می توانند قشون ما را دور بزنند و نیروی ایشان زیادتر است نیست صحیح و منطقی بود. اما او نمی توانست بفهمد که برای نخستین بار در آنجا، یعنی در خاک روسیه، پیکار می کردیم و قشون حالتی داشت که من هرگز نظیر آن را ندیده بودم. ما دو روز پشت سر هم حمله فرانسویان را دفع کردیم و همین موفقیت نیروهای ما را 10 برابر افزایش می داد. ولی او دستور عقب نشینی را صادر کرد و تمام کوشش ها و قربانی های ما به هدر رفت. او تمام امور را به دقت مورد مطالعه و سنجش قرار می داد، اما به همین سبب نیز به درد نمی خورد. اینک نیز بدین جهت نمی تواند مورد استفاده واقع شود که تمام امور را بسیار عمیق و دقیق، چنان که عادت آلمانی هاست، مطالعه می کند. چگونه برای تو شرح دهم؟ خب، فرض کنیم که پدر تو یک خدمتکار آلمانی بسیار خوب و شایسته‌ای داشته باشد و تمام احتیاجات او را بهتر از شما فراهم سازد. در این صورت تو مانع انجام خدمت او نخواهی شد. اما اگر پدرت در بستر مرگ افتاده باشد، تو خدمتکار را از در میرانی و با دستهای نازموده و ناشی خود به مراقبت و پرستاری پدرت مشغول میشوی و بهتر از خدمتکار آزموده که بیگانه است او را تسلی و آرامش میدهی. وضع بارکلای نیز چنین بود. آری، تا وقتی روسیه سالم بود، بیگانه ای میتوانست به آن خدمت کند و نقش وزیر شایسته و خوبی را ایفا نماید. اما همین که روسیه به مخاطره افتاد، به یکی از فرزندان خود نیازمند شد. اما در باشگاه شما مدعی شدند که او خائن است. این افترا تنها موجب آن است که در آینده شرمنده از این اتهام ناروا و دروغ بیجا از خیانتکاران قهرمان یا نابغه‌ای بسازند. این عمل از حق و انصاف بیشتر به دور است. او آلمانی شرافتمند و بسیار دقیق است. پیر گفت: با این حال میگویند که او سردار جنگی آزموده و ماهری است. شاهزاده آندره با تمسخر گفت: من نمیفهمم که منظور از سردار جنگی آزموده و ماهر چیست؟ پیر گفت: سردار جنگی و آزموده کسی است که تمام حوادث را پیش بینی کرده، خب به افکار دشمن پی برده باشد. شاهزاده آندره که پنداشتی درباره مسئله‌ای که مدت‌ها پیش حل کرده است سخن میگوید جواب داد: اما ممکن نیست چنین کسی وجود داشته باشد. پیر با تعجب به وی نگریست و گفت: ولی همیشه میگویند که جنگ شبیه به بازی شطرنج است. شاهزاده آندره گفت: آری، فقط با این اختلاف جزئی که در بازی شطرنج شخص میتواند در هر حرکت مهره هر قدر میل داشته باشد فکر کند و از شرایط زمان بیرون رود. به علاوه در بازی شطرنج اسب همیشه از پیاده قوی تر است و قدرت دو پیاده همیشه از قدرت یکی بیشتر است. ولی در جنگ یک گردان گاهی نیرومندتر از یک لشکر و زمانی از یک گروهان ضعیفتر است و در نتیجه قدرت نسبی قشون نمیتواند بر هیچ کس معلوم شود. باور کن که اگر سرنوشت جنگ به نقشه هایی که در ستادها طرح میشد و دستورهای تاکتیکی که در انجام آن تنظیم میگردید بستگی داشت، بیشک من هم در آنجا بودم و در طرح این نقشه ها و تنظیم این دستورهای تاکتیکی شرکت می کردم. ولی به جای آن، اینک افتخار دارم که در اینجا در هنگ خود با این آقایان خدمت کنم و معتقدم که سرنوشت پیکار فردا حقیقتاً بستگی به عمل ما خواهد داشت، نه به عمل آنها. موفقیت در نبرد هرگز به مواضع و تجهیزات و حتی به شماره افراد قشون و آرایشان بستگی نداشته است و بعد از این هم به این عمل بستگی نخواهد داشت. پیر گفت: پس به چه بستگی دارد؟ به احساساتی که در من و در او و در هر سربازی وجود دارد. با این سخن تیموخین را نشان داد. شاهزاده آندری به تیموخین که بیمناک و شگفت زده به فرمانده خیش می نگریست نظر کرد. به نظر می رسید که شاهزاده آندری برخلاف چند دقیقه پیش که خاموش و کم حرف بود، اینک به هیجان آمده است و ظاهراً نمی تواند از ابراز افکاری که ناگهان در خاطرش پدید آمده خودداری کند. چنان که باز به سخن خود ادامه داده گفت: جنگ را کسی خواهد برد که برای پیروزی تصمیم قاطع و راسخ گرفته است. چرا ما در نبرد استرلیتس مغلوب شدیم؟ تلفات ما تقریبا با تلفات فرانسویان برابر بود، اما ما بسیار زود به خود گفتیم که جنگ را باخته ایم و در نتیجه هم مغلوب شدیم. ما به این جهت این سخن را به خود گفتیم که جنگ کردن در آنجا برای ما هیچ معنی و مفهومی نداشت. ما می‌خواستیم هرچه زودتر از عرصه کارزار خارج شویم. در آن موقع به خود می‌گفتیم شکست خوردیم، پس فرار کنیم، و فرار هم کردیم. اگر ما تا عصر آن روز این سخن را به خود نگفته بودیم، خدا می‌داند عاقبت آن پیکار چه می‌شد. اما فردا این سخن را نخواهیم گفت. تو می‌گویی که مواضع قشون ما در جناح چپ ضعیف است و گسترش آن در جناح راست بیش از اندازه است. نه، تمام این حرف‌ها مهمل است. اینها هیچ ارزشی ندارند. می‌دانی ما فردا چه در پیش خواهیم داشت؟ میلیون‌ها تصادفات بسیار بسیار متنوع که در لحظه معینی موجب خواهد شد که یا آنها از عرصه کارزار بگریزند، یا ما، و یا این مرد کشته شود یا آن یکی. ولی آنچه اینک انجام می‌پذیرد بازیچه‌ای بیش نیست. مطلب اینجاست که کسانی که تو با ایشان به بازدید مواضع رفتی، نه فقط در پیشرفت جریان کلی جنگ همکاری نمی کنند، بلکه مانع پیشرفت آن نیز هستند. اینها فقط در فکر منافع و علایق حقیر و بی‌ارزش خود می باشند. پیر با لحن ملامت کن گفت: در چنین لحظه ای؟ شاهزاده آندره تکرار کرد: در چنین لحظه ای. این لحظه برای ایشان آنچنان لحظه است که در آن می توانند زیر پای دشمنان خصوصی خود را بروبند و صلیبی یا نوار دیگری بیش از آنچه دارند به دست آورند. اما به نظر من وضع فردا چنین است: قشون 100,000 نفری روسیه و قشون 100,000 نفری فرانسه در مقابل هم سفارایی کردند و جای شک و تردید نیست که این 200,000 نفر با هم پیکار خواهند کرد و هر طرف که با کینه بیشتر بجنگد و رعایت خیشتن را کمتر کند پیروز خواهد شد. و اگر از من بپرسی، به تو میگویم که هرچه پیش آید و هر قدر آقایان عالی رتبه‌ای که در ستاد نشستند حماقت کنند، باز ما فردا در جنگ پیروز خواهیم شد. ما فردا به هر صورت باشد پیروز خواهیم شد. تیموخین گفت: حضرت عجل، آنچه گفتید حقیقت محض است. اکنون دیگر هیچ کس در فکر خود نیست. باور کنید که سربازان گردان من از نوشیدن ودکا امتناع کردند. میگویند امروز دیگر روز ودکا خوردن نیست. همه خاموش شدند. افسران از جای برخاستند. شاهزاده آندری با ایشان به پشت انبار رفت و آخرین دستورها را صادر کرد. چون افسران رفتند، پیر به جانب شاهزاده آندره آمد و تازه می‌خواست به گفتگو شروع کند که از جاده نزدیک انبار صدای سم سه اسب به گوش رسید. شاهزاده آندره بدان سوی نگریست. والتسوگن و کلوزویتس راه که قزاقی به دنبالشان می‌آمد شناخت. ایشان در حال گفتگو از نزدیک کلبه گذشتند و پیر و آندره بی اختیار این جملات را شنیدند. یکی از ایشان می‌گفت: جنگ را باید در فضای وسیعی گسترش داد. من نمیتوانم طرفدار این نظریه باشم. صدای دیگر گفت: اوه آری، چون هدف اصلی فقط تضعیف قوای دشمن است، یقینا نباید میزان تلفات افراد توجه کرد. صدای اولی تایید کرد: اوه آری. هنگامی که آنها از کنار انبار عبور کردند، شاهزاده آندری خشمناک با صدایی که در بینی افکنده بود تکرار کرد:
آری، در فضا گسترش داد. پدر و پسر و خواهر من در تپه‌های لیسی این کشور وسیع ماندند، اما این مسئله برای این آقایان هیچ فرقی ندارد. این همان مطلب است که من به تو گفتم. این آقایان آلمانی ها فردا موجب پیروزی ما در جنگ نخواهند بود، بلکه فقط تا حدی که در قدرت دارند به کارها لطمه خواهند زد، زیرا در دماغ آلمانی آنها تنها افکار و نظریاتی وجود دارد که ارزش آن به اندازه یک پوست تخم مرغ نیست، و به علاوه فاقدان احساساتی هستند که برای فردا ضرورت دارد.
ولی تیموخین سرشار از آن احساسات است. ایشان تمام اروپا را به ناپولئون تسلیم کردند و حال برای تسلیم به اینجا آمدند. چه آموزگاران شایسته‌ای! صدای شاهزاده آندره باز زیر و کوتاه شد. پیر گفت: پس شما تصور میکنید که ما در پیکار فردا پیروز خواهیم شد؟ شاهزاده آندره پریشان حال گفت: آری و باز دنبال سخن سابقش را گرفت و گفت: میدانی اگر من قدرت داشتم چه میکردم؟ حتی یک اسیر نمیگرفتم. برای چه اسیر بگیرن؟ این عمل نشانه جوانمردی و فتوت است. فرانسویان خانه مرا خراب کردند و برای ویران ساختن مسکو پیش میروند. به من توهین کردند و هر لحظه هم توهین میکنند. ایشان دشمنان من هستند. همه آنها در نظر من بدون استثناء جنایتکارند. تیموخین و تمام افراد قشون نیز همین عقیده را دارند. باید آنان را اعدام کرد. آنها دشمن هستند و با گفتگو و مباحثه‌ای که در تیلزیت انجام گرفته است نمی توانند دوست من شوند.